الله الرحمن الرحیم. درست خارج اصول استاد مروی و باز الفاظ بحث آن مخواست جلسه 497 شنبه مورخه 29/95.
الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم على أهل بيت الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. در مقام دوم از اجمال مخصص بحث در این بود که آیا اجمال مخصص در شبهه مصداقیه به عام سرایت می کند یا نه. فعلا یک مورد رئیسی و مهم که ثمرات فقهی فراوان داره مطرح کردی. مخصص منفصل است، شبه مصداقیه دوران امر بین اقل و اکثر است. عرض کردیم دو نگاه در مسئله فعلا مورد بحث است، حالا تفصیلاتی هم هست، بعد به اون تفصیلات تا اصل مسئله روشن بشه برسیم انشاءالله. یک نگاه محققین از قدما که می گفتن تمسک به عام در این شبهه مصداقیه مثل شبهه مفهومیه مشکلی نداره. محققین از متأخرین نگاه دومی دارن که فی الجمله میگن تمسک به عام در این صورت در شبهه مصداقیه جایز نیست، عام مجمل. فی الجمله در جلسه قبل به این دو نگاه اشاره کرد. امروز توضیحی رو از نگاه قائلین به عدم جواز اخذ به عام مطرح میکنیم، ثم مطلبی مرحوم آقا ضیا دارن اشاره میکنیم تا بحث ساختار خودش پیدا کنیم. اما توضیح کسانی که میگویند جایز نیست تمسک به عام در این شبهه مصداقیه حاوی چند نکته است. نکته اول، میگویند بارها گفته شده است که احکام شرعیه جعلشون به نحو قضیه حقیقیه است و قضیه حقیقیه هیچگاه متکفل بیان صغرا و موضوع خودش نیست. لذا میگم قضیه حقیقیه به منزله قضیه شرطیه است. چطور اگر کسی گفت اذا طلعت الشمس فالنهار موجودون، نمیگن آقا بیان کرد خورشید طلوع کرده است، روز شده است، میگن نه یه تصویر میکنه، اگه خورشید طلوع کنه روزم وجود پیدا میکنه. اما قضیه شرطیه متکفل اینه که شرط محقق شده ابدا، به تحقق شرط کاری نداره. قضیه شرطیه، قضیه حقیقیه هم چنین است. وقتی مولا میگه اکرم العلماء، یعنی اذا وجد عالمون فاکرمه. اما این قضیه دلالت کنه زید عالم است یا عمر عالم نیست. نخیر، قضیه حقیقیه متکفل نفی یا اثبات صغرای خودش نمی باشه. این یک نکته. نکته دوم، باز قبلا اشاره شد، مخصص منفصل قرینه است بر مراد جدی مولا. یعنی چه میکنه؟ یعنی کارش این است که موضوع عام رو در اراده جدیه مولا محدود میکنه، یعنی مخصص منفصل که کنار عام آمد، معناش این است که مولا در اراده جدیش اکرام همه علما رو نمیخواسته است، بلکه میخواسته است اکرام علمایی رو که فاسق نیستن. فقط تارتن مولا اراده جدیش رو با دال واحد بیان میکنه، تارتن در بیان اراده جدیه تعدد دال است. ما دو تا دال داریم، ازش مراد جدی مولا رو استفاده میکنه. اینم نکته دوم. نکته سوم، با توجه به این دو نکته، موضوع عام این است که بعد از تخصیص در مقام جعل کأن مولا یک حکم جعل کرده برای عالمی که فاسق نیست و یک حکم جعل شده است در خاص برای عالمی که فاسق است. خب بنابراین ما نسبت به زید شک داریم آیا فاسق است یا نه، نه دلیل عام متکفل بیان موضوع است بگه زید فاسق نیست پس اکرامش کن، و نه دلیل خاص متکفل بیان موضوع خودشه بگه زید فاسق است اکرامش نکن. پس نه به عموم عام میشه تمسک کرد نه به دلیل عام و نه به دلیل خاص. به عبارت اخرى اصالت العموم شأنش اثبات حکم است برای موضوعی که مولا او را جعل کرده و به اراده جدیه اراده کرده. اگر زید مصداق آن موضوع بود عالم غیر فاسق اصالت العموم شاملش میشه، اما زیدی که شک داریم مصداق عام هست یا مصداق خاص است، ادلم ناظر به بیان موضوع نیست، لذا هم دلیل عام او رو شامل نمیشه و هم دلیل خاص نسبت به این مصداق اجمال داره. دلیل رو به بیان دیگه بیان کنیم، عرض میکنیم مخصص منفصل که وارد شد از دو حال خارج نیست، یا موضوع عام رو تحدید میکنه اراده جدیه مولا رو محدود میکنه یا محدود نمیکنه. اگه بگید موضوع عام رو محدود نمیکنه لا محاله میشه تعارض بین دلیل عام و دلیل خاص. دلیل عام بگه همه رو اکرام کن محدودم نشده، دلیل خاص بگه فاسق و اکرام نکن. اگه موضوع عام رو محدود نکنید به عدم الفسق میشه تعارض بین دو دلیل، تضاد بین مصلحت و مفسده در بعضی از افراد موضوع. پس لا محاله موضوع عام مقید میشه در مقام جعل به عدم الخاص، آن عنوان جدید پیدا میکنه، موضوع عام میشه عالم غیر فاسق، موضوع خاص میشه عالم فاسق. شبه مصداقیه باشه زید شک دارید آیا جزء موضوع عام است تا وجوب اکرام باشه، یا جزء موضوع خاصه مصداق اوست تا وجوب اکرام نباشه. ادله متکفل بیان موضوع نیستن، مجمله. این خلاصه نگاه جمعی از آقایان. دقت کنید، مرحوم آقا ضیاء عراقی در نهایت الافکار، اگه اشتباه نکنم صفحه 522، صفحه رو یادداشت نکردم، در همین بحث است، نکته ای رو ذکر میکنم که با این نکته میخواهن نظر قدما رو کن احیا کنم. ولو بعد میخوان دست بردارن ازش، یه جوابی میدن، نه اون جوابشون کار سازه به نظر من. حالا مطلب ایشون توضیح بدیم، ببینیم که در پاسخم چه باید گفت. ایشون میفرمایند نکته محوری کسانی که میگویند اجمال مخصص در شبهه مصداقیه به عام سرایت میکنه، نکته محوری کلامشون این است که مخصص منفصل منوع و محدد موضوع عام است. موضوع عام رو محدود میکنه، همون چه امروز ما توضیح دادیم. میفرمان اصلا چنین نیست. ما با یک تحلیل میگوییم مخصص منفصل به موضوع عام عنوان جدید نمیده، همان عنوان عمومش باقی است. اگه عبارتشون دیدید تو پرانتز چند خط بحث دارن برخلاف و مطلق و مقید. مقید ممکنه موضوع جدید بده به مطلق. حالا به اون ما الان کاری نداریم، اون داخل پرانتز، اونم جای خودش تو بحث مطلق و مقید قشنگ تحلیلش میکنیم. فعلا میفرماین در مخصص منفصل، مخصص عنوان عموم عام رو موضوعش محدود نمی کنه. به چه دلیل؟ ابتدای مثال می زنن، بعد مخصص منفصل رو به اون مثال قیاس می کنه. عبارت های مرحوم عراقی پیچیده، خب بعد دقت خواهید کرد در عبارتشون. ایشون می فرماین مثال اینه، فعلا از مخصص منفصل بریم کنار. فرض کنیم مولا گفته است اکرم العلماء، اکرم علماء البلد. علماء بلد دو صنفن، یه دست شیوخن یه دست شبابن، 50 تاشون پیر مردن 50 تاشون جوان. یه وضعی شد شیوخ همه فوت کردن، جوونه ها زنده موندن. چون می فرمایدن سوال می کنم آیا موت پیر مردها و محدود شدن علما به علمای جوان باعث میشه موضوع عام محدود بشه. آیا شما میگید از امروز شنبه دلیل مولا اینجوریست؟ یه قید داره، اکرم العلماء الشباب، موضوع عام محدود شد. فرمان هیچ کسی حرفو نمیزن. از بین رفتن یک عده از مصادیق علما باعث نمیشه در دلیل مولا موضوع دلیل محدود بشه. بگیم که ان مولا گفته است اکرم العلماء الشباب، نه خیر، اکرم العلماء همون اکرم العلماء، مصادیقش الان متفاوت شد. بعد میفرمایند، به این عبارت دقت کنید، تخصیص یه نوع موت است، موت تشریعی است. چنان چه موت تکوینی به عام عنوان جدید نمیده، موت تشریعیم به عام عنوان جدید نمیده. اکرم العلماء بعد از آمدن مخصص همون اکرم العلماء است. کسی که یقیناً فاسق است از تحت عموم خارجه، مشکوک الفسق داخل در تحت علماست. اصلا موضوع آن محدود نمیشه. لذا در شبهه مصداقیه به عموم آن میشه تمسک کرد. یکی دو صفحه بحث، خلاصه بحثشون هم اینه که بنده هست عرض میکنیم این بیان مشکل داره، محصور داره. هم اصل بیان محصور داره، هم قیاس مخصص منفصل. به مثال موت تکوینی قیاس معل فارغ است. مشکله اصل تحلیل محقق عراقی این است که ما خدمتشون عرض میکنیم، شما میگید مخصص منفصل موضوع امر محدود نمیکنید. میدونید معناش چیه؟ لازمه یک کلام شما این است که مولا دو تا قضیه فرموده است، اکرم العلماء موجبه کلیه است، لا تکرم العالم الفاسق سابقه جزئیه است. هم موجبه کلیه به شمولش واقعی است، هم سالبه جزئیه. آیا آغازی ها، آیا موجبه کلیه با سالبه جزئیه متناقضن یا نیستن؟ جواب بده. اگر به عموم واقعی است، نه تهدید موضوع، نه تهدید حکم است، یعنی تناقض بیان است که میشه ایره گفت آقا فعلیه دلیل عقلی کاملا مبین این است که این سالبه جزئیه موضوع اون موجبه کلیه را محدود کرده. و الا تناقض ثابته. هذا جواب از اصل بیانش. حالا نسبت به حکم العلماء ما حساب میکنیم، لا تکرم العالم الفاسق نسبت به حکم العلماء میشه سالبه جزئیه. این سالبه جزئیه اون موجبه کلیه. شما که فیلسوفی ها با هم تناقض دارن یا ندارن؟ تعجب از آزی ها. خیلی خوب. اما قیاس تخصیص به موت هم قیاس عجیبیست. حالا با عبارت های آزی ها مراجعه کنید، شاید یه توجیه دیگری شما پیدا کنید که اراده جدی. همه بحثم سر اراده جدیه. باید در عمومم تطابق، باید در حجیت تطابق بین اراده جدی و اراده استعمالی ثابت بشه. بلکه اگه تطابق ثابت نشود اراده استعمالی به چند میارزه؟ و تطابق ثابت بشه. و تطابق اگر ثابت بشه در اراده جدیه، آیا مولای میتواند موجبه کلیه بفرماید و در این حال سالبه جزئیه و اون موجبه کلیه به موجبه کلیه خودش باقی بماند، در این حال سالبه جزئیه بفرماید؟ در اراده جدیه میتونی یک کسی هر دوره اراده کنه به اراده جدیه؟ همه بحث اینه. خب حجیت هم تطابق بین اراده جدیه و اراده استعمالیه است دیگه. اما این قیاس هم عجیب است. ببینید، موت بعض الافراد عام ربطی به مقام جعل نداره. خب این در مقام تطبیق است. مقام تطبیق نمیتونه مقام جعل رو محدود کنه. مطلب روشنیست. مولا گفته اکرم العلماء، امروز 10 نفرن، فردا میشن 8 نفر، پس فردا میشن 15 نفر. هی بگیم مقام تطبیق مقام جعل رو محدود میکنه. چند نفره دیروز مولا جعل کرده اکرم العلماء، یعنی اکرم 9 نفر رو، برای امروز جعل کرده اکرم 8 نفر رو، برای فردا زیاد شدن جعل کرده اکرم 15 نفر رو. مقام تطبیق مقام جعل رو محدود نمیکنه. مولا میگه من قضیه حقیقیه گفتم، برو تطبیق بده. هر چند نفر بودن حرف من همونه. میخواد 50 نفر باشن، میخواد 100 نفر باشن، 50 تا بمیرن 50 تا زنده باشن، 10 تا بمیرن 20 تا دیگه بیان سر جاشون. مقام تطبیق مقام جعل رو محدود نمیکنه. مثال شما به موت مثال مقام تطبیقه. بسیار خوب، مقام تطبیق مقام جعل رو محدود نمیکنه. ولی عجیب است، شما مقام تطبیق رو اصل قرار دادی، مقام جعل رو برو قیاس کردی. مخصص منفصل مقام جعل است. تخصیص کشف میکنه که مولا در مقام جعل موضوعشو محدود کرده است. تضییق در مقام جعل بلا شبه سبب تضییق میشه و قیاسش به مقام موت افراد در خارج. و بعدم جعل اصطلاح کنیم، تخصیص موت تشریعیست. ما نفهمیدیم تخصیص موت تشریعیست یعنی چی؟ چه اصطلاحیه؟ تخصیص تهدید موضوع موت تشریعیست. مثلا مولا میاد اینا رو میمیراند، بعد میگه به علت موت تشریعی من اینا در حکم مرده حساب میکنم پس از سعد اکری. حرفا نیست که فعلیه. این نگاه مرحوم آزیا در قیاس موت تکوینی، در قیاس مقام تخصیص به موت تکوینی و این که چنانچه در موت تکوینی موضوع آن محدود نمیشه، در تخصیص هم موضوع آن محدود نمیشه، قیاس محل فارغ است. بیانات دیگری برای حجیت عام در شبهه مصداقیه بیان شده. بعضی از این بیانات رو باز اشاره کنیم، پاسخ بدیم، بعد به تا تفصیلات برسیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. Thank you.